بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز و این ایام رو هم به مناسبت عید قدیر تبریک عرض می‌کنیم و هم تسلیت بابت هزاران قربانی جهل و بی‌کفایتی، شاید عناد، منا و مکه مکرمه. من عرضم با که دو عبارت که روایت شده از امام هادی علیه السلام که روز میلاد مبارکیشون آغاز میکنم. یه تعبیری از امام هادی سلام الله علیه نقل شده که فرمودند چه در زندگی شخصی چه در زندگی ملی و اجتماعی، یک ملت، یک جبهه، یک نهاد و تشکیلات با کوتاهی، حسرت و سپس پشیمانی کارش رو پیش ببره، مدام به یک نتایجی میرسه و در واقع به نتایجی نمیرسه، و اگر با اراده و تدبیر حرکت بکنه به هر نتیجه‌ای که بخواد میرسه. یعنی سه تا مؤلفه منفی، چه در کار فردی، چه در برنامه تشکیلاتی یا یک فعالیت جبهه‌ای و ملی در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، تو همه مباحث، سه تا مؤلفه منفی نام میبرن. ملتی و کسانی و تشکیلاتی که اولا تنبل، عقب مونده است، مدام کوتاهی میکنه، وقت رو هدر میده، درست برنامه ریزی نکنه، دقیق و منظم و فعال نباشه. این یک، کوتاهی و تنبلی کردن، ضعف تشکیلاتی، ضعف در برنامه ریزی. دوم، مدام حسرت چیزهای نداشته رو خوردن بدون برنامه ریزی برای رسیدن به اونها و بدون توجه به داشته ها. یه گوشه ای کز کنن هی بگن فلانی ها چی دارن ما نداریم، اینو نداریم، اونو نداریم، حسرت خوردن به جای کار. سوم، زود تردید کردن و پشیمان شدن. قدرت تداوم و جرأت ادامه یک پروژه و برنامه رو نداشتن. این سه تا امام هادی علیه السلام فرمودن سه تا آفتی است که یک ملت رو نابود میکنه، به شکست میکشونه، یک تشکیلات رو، یک پروژه، یک برنامه، هر چیزی رو. از یک طرف کوتاهی کردن، به قدر کافی عرق نریختن، تلاش نکردن، برنامه نریختن، تنبل بودن، وادادگی. از طرف دیگه دوم، حسرت نداشته ها رو خوردن، کیا اینو دارن، اون کشور اونو داره، اونو اونو داره، هی ردیف کردن داشته های دیگران و نداشته های خود. ایده بذار کنار تنبلی. سوم، پشیمانی. هیچ پروژه، هیچ کار رو درست تا آخر پیش نرفتن، با اولین مانع و محدودیت پشیمان شدن، تردید کردن که بریم نریم، ولش کنیم. امام هادی میگه این ستا آفت یک ملت در کار اقتصادی، نظامی، سیاسی، علمی، و تنها راه نجات و رشد یک ملت که باید این سه تا ضعف رو با او جبران کرد، فرمودن دو چیز است: یک، به موقع و درست تصمیم گرفتن، یعنی اراده. دو، تدبیر، عقلانیت، درست برنامه ریختن. با این دوتا تمام مشکلات رو امام هادی علیه السلام فرمان میشه حل کرد، همش تدبیر. آینده رو تدبیر یعنی آینده رو دیدن، قدرت پیشبینی درست. تدبیر یعنی قدرت برنامه ریزی. و دوم، بعد از داشتن یک برنامه خوب، یک طرح خوب، اراده، تصمیم و پای کار و هزینه هاش ایستادن. این دوتا راه حله. روایت دیگه ای که باز به کار دوستان، به کار اصلا این مرحله از انقلاب به همه مربوط میشه، این روایت از امام هادی سلام الله علیه هست که فرمودن بدونید که قدر داشتهاش رو میدانه اون شخصی و اون تشکیلاتی و اون ملتی که زجر نداشتن اونها رو کشیده و چشیده و با تلاش خودش به اونها رسیده. فرمودن لذت خواب رو کسی بیشتر میچشه که شب بیداری کشیده، لذت خوراک و غذا رو کسی بیشتر میچشه که گرسنگی تحمل کرده. کسی که همیشه سیره یا همیشه لم داده یه گوشه ای، اصلا این لذت خواب و خوراک رو هم نمیفهمه، گرسنگی نکشی لذت خوراک رو به قدر کافی نمیچشی و تا بیخوابی نکشی و شب بیداری و خسته نشی لذت خواب رو نمیچشی به قدر کافی. بنابراین یک استفاده ای که از این عبارت روایت شده از امام هادی علیه السلام میکنم من در رابطه با همین موضوع اینه که از سختی ها و مشکلات نترسی، یعنی جدا از رشد معنوی و تعالی روحی که تو مشکلات به دست میاد نه تو رفاه و پرخوری و پرخوابی، علاوه برو به لحاظ دنیوی هم اون ملتی پیشرفت میکنه، اون تشکیلاتی کار میکنه که محرومیت رو تحمل کرده. یعنی به عنوان نمونه همین تحریم، اگر این تحریم ها یا حالا بحثی از امام تو وصیت نامش، اگر مشکل تحریم تسلیحاتی نبود ما تو حوزه صنایع دفاعی مثلا کجا پیشرفت میکردیم؟ کی قدر تولید تانک و هواپیما و موشک و ماهواره بر و فلان اینا رو میدونه؟ کسی که ملتی که یه زمانی تو جنگ تحریم مطلق بود سیم خاردار هم بهش نمیدادن و گاهی تو خاک تو خط مقدم دنبال فشنگ میگشت، او قدر این زحمات رو میدونه، او میتونه این کارا رو بکنه. ولی شما مقایسه کنید مثلا، حالا چون بحث دفاعی شد، مقایسه کنید مثلا نیروهای ما رو با ارتش عربستان مثلا، میلیارد میلیارد پول زیر پاشه، نه یه گلوله میتونن بسازن نه درست بلدن بجنگن، همیشه تو آب نمک تو الکل خوابوندنشون، مال مفت و بدون هزینه. اون لحظه‌ای که باید امتحان بدن هیچ کار بلد نیستن، ولی اون ملتی که محرومیت کشیده، گرسنگی، بیخوابی، اون لذت داشتن رو میچشه. اینم پس عبارت دوم از امام هادی علیه السلام که فرمودن از گرسنگی، بیخوابی، مشکلات، تحریم، این چیزا نترسیم. اگر درست با این مشکلات مواجه بشید، یعنی با تدبیر و اراده، همه این مشکلات به نفع شماست، شما رشد میکنید، قوی میشید. و معنی دیگرش اینه که ملت تنپرور راحت طلب بار میاد، مثل بچه پولدار، بچه سرمایه‌داری که از بچگی همیشه همه چیز براش آماده است، ای اصلا قدر هیچ چیز از اون چیزایی که داره نمیدونه، فکر میکنه اینا حداقل زندگیه، نمیفهمه اینا حد اکثرشه، اینا سقفشه، این سقف رو کف میگیره بعد دیگه به هیچ چی راضی نیست، از هیچ چی لذت نمیبره. همین تفریحات معمولی که همه مردم لذت میبرن، این دیگه از اون لذت نمیبره، میگه این که چیزی نیست. اون غذایی که خیلی از خانواده ها وقتی که میخواستن بخورن براش برنامه‌ریزی میکردن، لباس پلو خوری داشتن، یعنی یک لباس مخصوص برای وقتی که پلو میخواستن بخورن. اون لذتی که او از پلو خوردن میچشید، این کسی که هر روز جلوش پلو میریزن و نصفش میریزه درونی، اصلا نمیفهمه یعنی چی پلو خوری، چیه هست، یک چیز خاص اتفاقی نیست، هیچ چیز براش جدید نیست، هیچ چیز براش لذیذ نیست. ملتی که رفاه زده بار میاد مثل خانواده رفاه زده است که همه چیز براش ارزشش رو از دست میده، نه از کار لذت میبره نه از استراحت. ولی او کسی که میفهمه با تلاش باید دستاورد پیدا بکنه، نه با مال مفت، با پول نفت، او هم از کار لذت میبره هم از استراحتش. اینم روایت دیگه از امام هادی علیه السلام علیه فرهنگ تنپروری و مفتخوری و راحت طلبی، استراحت طلبی، و در برابرش فرهنگ تلاش، کار، تحمل سختی و جلو رفتن. روایت سوم و آخری که عرض میکنم از ایشون، باز تعبیر بسیار مهمیه در مورد ارزش انسانسازی، کادرسازی، تربیت انسان. فرمودند میدونید از خوبی خوبتر چیست و کیست؟ از خوبی خوبتر کسی است که خوبی میکند، یعنی از فعل خوب مهمتر فاعل خوبی است، شخصیت او انسانی است که او یه عمل صالح رو انجام میده. خود او عمل فیزیک عمل ارزشمنده، ولی او تمام میشه، یه کار رو میکنی تمام میشه. چیه که تمام نمیشه؟ او انسانی است که ساخته شده این وسط و او کارو کرده. فرمودن از زیبایی زیباتر کسی است که زیبا میگوید، و از علم بالاتر دارنده علم است. علم خیلی ارزش داره، اما مهم بالاتر از علم، بالاتر از دانش، اون دانشمنده. او انسانی است که به علم معنا میده، جهت میده، کیفیت میده، کمیت میده، سرعت میده، هدف میده. حرمت دانشمند از حرمت دانش بیشتره. یعنی که دانش بدون دانشمند که وجود خارجی نداره که. او دانش وقت می آقا ما به علم احترام میذاریم. چجوری به علم احترام میذاری؟ احترام به علم یه روشی داره برای ارزیابی. احترام به علم یعنی احترام به عالم. امام هادی میفرمان اگر در جامعه ای به عالم و دانشمند احترام نمیگذارن، یعنی برای علم احترام قائل نیستن. اگر در یک جامعه برای کسانی که زیبا میگویند فرهنگ سازی میکنند ارزش قائل نیستند، یعنی برای زیبایی ارزش قائل نیستند. میگن زیبایی رو دوست داریم، اگر راست میگی پس به زیبایی احترام میذاری، پس به تولید کنندگان زیبایی در جامعه باید احترام بگذاری. اگر به خوبی به ارزش ها حرمت قائلی، باید با کسانی که این حامل این ارزش ها هستند، عامل به این ارزش ها و مروج اینا هستن تو جامعه، باید به اونا احترام بگذاریم. این مچ کسانی رو وا میکنه که شعارهای قشنگ قشنگ میدن ولی تو بیرون کف جامعه حاضر نیستن هزینه کنن یا موضع بگیرن، از کسانی دفاع کنن، در برابر کسانی بایستن. همچون رو هوا. علم خوبه، زیبایی خوبه، خوبی خوبه، خوبا خوبه. خب حالا رو هوا همه چیز خوبه، رو زمین چی؟ رو زمین شما زیبایی و خوبی و علم نداری. زیباگو و آدم خوب و عالم داری و این از اون مهمتره، برای که این تجسم اویه، این هزینه میپردازه. اگه برای زیبایی و علم و اینا ارزش قائلی، امام هادی علیه السلام میفهمن قبل رو زمین نشون بده. و بعد نکته دیگه اینه که اصلا استفاده دیگه که بازی تعبیر ایشون میشه که اصلا زیبایی و علم و خوبی و ارزش ها و اینا اصلا هدف نهاییش تربیت انسانه. یعنی ارزش اینا به انسان هاییست که به این شکل تربیت میشن و تو صحنه هستن. یعنی همه ارزش ها بالاخره باید تجسم پیدا کنن در انسان هایی که مصداق اونا هستن تو جامعه. انسان سازی، انسان پروری. این سه تا عبارت از روایت از امام هادی علیه السلام رو عرض کردم چون میلاد مبارک ایشون و این بحث ما مربوطه. هر شبت خدمتتون که وصیت‌نامه امام راجع به پیشرفت و استقلال و اقتدار در صنایع به طور عام و صنایع دفاعی به طور خاص. خیلی عجیبه اون زمان تازه این وصیت‌نامه رو امام سال میدونین 62 موقعا نوشتش، یعنی هنوز اوائل جنگم بود نه آخر عمرشون. اون موقع یعنی هنوز یکی دو سال اول جنگ، دو سه سال گذشته این حرف رو زده. همین یک حرفایی که همین الان تازه و نو به ملت و به نخبگان ملت اشاره میکنه، میگه تکلیفتون رو در درجه اول سریع دوراهی معلوم کنید، چون اگه این قضیه رو معلوم نکنید عبور کنید، بعد سر جزئیات سر هر مسئله بحث میکنید. آقا اینجا چرا، اونجا چرا، میارزه نمیارزه، مقاومت میارزد نمیارزد، چرا؟ اما میگه اول یک مسئله رو حلش کنید و اون اینه: اگر مخیر شدید بین دو سبک زندگی، کدوم انتخاب خواهید کرد؟ اول به این سوال جواب بدید. چون اصل انقلاب، انقلاب کردن و انقلابی ماندن و مثلا مبارزه، تحریم، بعد جنگ تحمیلی فلان، نه، همه بستگی داره به جواب این سوال. میگه اگر مجبور شدید بین این تو سبک زندگی یکی انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب خواهید کرد؟ یک، زندگی انسانی شرافتمندانه ولو با مشکلات، با تحریم، با گرفتاری، با تهدید، اینا. یک. سبک دوم، زندگی ننگین توأم با بردگی دیگران ولو با رفاه، ولو با رفاه ایوانی. اگر بین دو تا مجبور شدید انتخاب کنید، امام تو وصیت نامش میگه اول تکلیفتون رو روشن کنید کدوم انتخاب میکنید. بعضیا میگن ما حاضریم بی شرف و با رفاه زندگی کنیم، بعضیا میگن ما با شرف ولو بی رفاه حاضریم تحمل کنیم. البته اگه اینا با هم تضاد پیدا کرد ها، ولی خیلی وقتا میشه آدم هم شرفش هم رفاهش رو هر دوشو داشته باشه، چه بهتر، چه بهتر، دنیا و آخرت هر دوش باشه. اگر شد رفاه و شرف با هم که چه بهتر، باید برای این هم برنامه ریزی کنیم ما. اما اگر امام میگه مجبور شدید بین شرف و رفاه یکی رو انتخاب بکنید، تصمیمتون رو بگیرید، تا این تصمیم رو نگیرید هی سر هر مسئله بحث میکنیم، شک میکنیم. امام میگه وصیت من به شما اینه که زندگی انسانی شرافتمندانه رو ولو با مشکلات بر زندگی ننگین بردگی ولو با رفاه حیوانی ترجیح بدید. ممکنه بگید ما برده باشیم، اربابمون جلوی ما هر شبیدی چیزی میندازه، بالاخره جلوی سگش هم میندازه، جلوی ما همه چیزی میندازه دید، ولی عوضش شیر میشیم. اینو ترجیح میدید برای که برده نباشید، آزاد باشید، شورشی باشید، و طبیعتا ممکنه یه وقتایی هم آواره کوه و بیابان و اینا باشید، یه برده شورشی آزادی خواهی که گرسنه میشه توی کوه و کمر، گرفتار میشه، تعقیبش میکنن، ضربه میزنه، ضربه میخوره، تا یک برده آرامی که به فکر شورش هم نیست، از زنجیر خوشش میاد، فکر میکنه این زنجیرها جزئی از بدنشن، اعضای بدنشن، مثل دست و پاشن، به رسمیت میشناسه. امام میگه من به شما توصیه میکنم اگه مسلمانید و شیعه اهل بیتید، رفاه را بر شرف ترجیح ندید. مادام که در صنایع پیشرفته، این عبارت رو دقت کنید، صنایع، اونم صنایع پیشرفته نه صنایع معمولی، های تک، تکنولوژی پیشرفته، میگه این رو بدانید، مادام که در صنایع پیشرفته دستتون پیش دیگران درازه، به دریوزگی عمر میگذرونید، هی فلان قطعه و فلان قطعه رو میخواد گدایی کنید از دیگران، هرگز قدرت ابتکار و پیشرفت واقعی در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. تا به فکر گدایی هستید استعدادهای شما شکوفا نمیشه. میگه من بردگی رو ترجیح میدم رفاه داشته باشم، رفاه زده کارم نمیکنم، تنبلم، هرچی هم نیاز داشتم از ارباب گدایی میکنم. امام میگه اصلا به لحاظ شخصی، به لحاظ ملی پیشرفت نمیکنید، یه عالم استعداداتون دفن میشه، از بین میره، شکوفا نمیشید. میگه شما به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه بعد از تحریم اقتصادی، همونها که از ساختن هر چیز خود رو عاجز میدیدند و از راه انداختن کارخانه ها اونها رو مایوس میکردند، افکار خودشون رو به کار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه ها را خود رفع کردند. حالا جالب، سال 62 که هنوز چیزی به صورت تولید صنایع داخلی نبوده، حالا چهار تا گلوله خمپاره و گلوله و اونم چی چیزا بود دیگه. اون موقع امام میگه دیدید تحریم که شد به نفعتون شد، دیدید بهتون نمیدن، باید بجنگی، خب خودتون رفتید از تو کارخونه ها، همین مهندس ها، همین بچه ها نشستید کار کردید، شروع شد. از این بعد که نگاه کنید، این جنگ و این تحریم ها، تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه الهی بود که ما ازش غافل بودیم. اولی که تحریم شد و جنگ شد، ما خب طبیعتا ناراحت شدیم که چقدر مشکلات آمد. حالا که نگاه میکنیم یه بعد دیگه هم داره، یک بعدش این بعد، چون جنگ هم کثیف‌ترین صحنه حیات بشره، هم از یه بعد زیباترین صحنه حیات بشره، جنگایی که ظالم و مظلوم داره، نه جنگایی که دو طرف ظالمن. جنگ کثیف‌ترین کار و زیباترین رفتار، جنگی که حق و باطل، جنگ ظالم و مظلوم. این عاشورا زشت‌ترین روز تاریخ بشره، در این حال زیباترین روز تاریخ بشره. از بعد ظالم، او همه جنایت، کشتار، جنگ چی آقا؟ جنگ همش مقدس‌ترین ارزش‌های الهی و انسانی تو جنگ پامال میشه. چیزی کثیف‌تر از جنگ نداریم واقعا در تاریخ بشر. اصلا وقتی خدا می‌خواست آدم رو خلق کنه، فرشته‌ها چی گفتن؟ یه متلک گفتن اونجا، گفتن که ببخشید دارید یه جانوری رو خلق میکنی که دو تا خصوصیت، دو تا کار رو خواهد کرد، یکی یصف کدما، سفک دم یعنی خشونت، خون ریزی میکنه، خودشونو میکشن اینا. یه جانور اینجوری داری خلق میکنی که خودشون هم بیار میکشن، خون ریزن اینا، خشونت. دوم و یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشن. چرا این موجود باید خلق بشه که خشونت و خون ریزی میکنه و زمین رو گند میکشه، فاسد میکنه؟ که اونجا خدای متعال میفهمن این یک روی این سکره، درست میگید، انسان تربیت نشده، تهذیب نشده، انسانی که ایمان نیاره به خدا و آخرت، همینه که میگه از اینم بدتره، اولئک کالانعام بل هم اضل. اما یه بعد دیگه داره این، انی اعلم ما لا تعلمون، یه بعد دیگری در این انسان هست که من او رو میدونم، شما هنوز او بعد نمیدونید. به خاطر اون بعدش میگم در برابر این سجده کنید، نه اینکه خلقش میکنم، باید سجده هم بکنید و بعد به اون میگم شما را آگاه کند به اسماء و حقایق عالم. او چیزایی میدونه که شما هایم که فرشتگان مقرب الهی هستید نمیدونید، از شما بالاتره. بشر یک موجود دو بعدیه، جنگ هم همینطوره، دو تا بعد داره، یک بعدش ظلم و فساد و خونریزی و جنایت و تجاوز و امنیت مردم، آرامش خانواده ها، یتیم کردن، بیوه کردن ها، دست و پا قطع شدن ها، آتش زدن مزارع خانه ها، تخریب. از این بدتر چیزی نیست تو عالم واقعا. یک بعد دیگه داره، او بعد انسانیشه، مربوط به او جبهه مظلومه. زیباترین ارزش های انسانی و الهی هم باز تو جنگ بروز میکنه. ایثار، فداکاری، شهادت طلبی، انفاق، جهاد، تحمل سختی ها، رشد ارزش ها. واقعا خب یادتون نیست زمان جنگ چقدر تو منطقه به خصوص هر نیرو، هر واحدی که بیشتر به مرگ، به شهادت نزدیکتر بود، معنوی تر بود، وابستگیش به دنیا کمتر بود. این بچهای من، بچهای اطلاعات عملیات لشکر و تخریب و اینا، چون بیشتر با همین بچه‌ها بودم و سرکار داشتم، خودشون بچه‌ها اطلاعات عملیات اینا میگفتن که عمر متوسط نیروی اطلاعات عملیات 6 ماهه. یعنی از وقتی میایم منطقه توقع نداریم بیش از 6 ماه زنده بمونیم. و خب همینطور هم بود، یعنی واحد اطلاعات عملیات و تخریب تقریبا سالی یکی دو بار کل نیروهاش تقریبا اغلب عوض می‌شدن. یه اخوی داریم الان هستش، این هنوز نابالغ بود یا اول بلوغش بود، رفته بود توی واحد تخریب، بعد میگفت که روز اولی که آموزش دادن، بعد رفتیم شب بخوابیم، دیدم یکی اومد اینور پاشو وا کرد گذاشت کنار گرفت خوابید، یکی دیگه از اونور اومد دستشو باز کرد گذاشت کنار خوابید، بعد یه طلبه بود اومد دیدم چشمشو در آورد گذاشت بالا گرفت خوابید. گفتم اینجا چه خبر؟ هر کسی یه عوضش در میاره میذاره کنار. خب ای گفت فهمیدم حساب کار خودمون رو کردیم که کجا آمدیم. اینا تازه اونایی که موندن تو همین تخریب و اطلاعات عملیات و اون بچه‌هایی که بیشتر ثابت کادرای جنگ بودن، هر چی آدم به اینا نزدیکتر می‌شد، الان اونات که سنتون اقتضا می‌کنه و بودین دیگه یادتونه، این معنوی‌تر بود، این زیبایی‌های جنگ بود. تو همین اتاق بچه‌های ما هر کی هر چی پول داشت می‌ذاشت رو تاخچه، هر کی هم هر چی لازم داشت برمی‌داشت، بانگ بدون قفل بود، هیچ کس نمی‌فهمید کی چقدر برداشته و کی چقدر گذاشته و همیشه هم اونجا پول بود و مشکلات همه هم حل می‌شد. خب این حالت، یا مثلا بلند شن نصف شب عوض که زرنگی بکنن، مثلا که لباسای من او بشوره غذای خوب و من بخورم، همه چیز برعکس بود دیگه. پامو شد نصف شب لباسای او یکی می‌شست، غذا خوبه رو می‌ذاشت برای او، مال بدل برای خودش دارم. فرمانده ما که شهید شد توی کربلا 4، اولی که آمدیم توی با چیز و اینا، گفت برادران نظافت دستشویی مستراها مسئولیتش با منه، دستشویی ها رو کسی دست نمیزنه، هیچ کس حق نه. همه میدونستن فرمانده دستشویی، تمیز کردن دستشویی با مسئول پایگاه قواس هست. خب اینجا اینا زیبایی های جنگه. اگه جنگ نبود اینا نبود اصلا. بخواد بره جلو بگه او زودتر، من زودتر برم جلو، بخوان عقب نشینی کنم بگه اول شماها برید، خب اینا هم بود دیگه، البته چیزای دیگه هم بود ولی اینا هم بود. اینه که میگن زیباترین پدیده انسانی جهاده، یعنی یک طرف جنگ، جنگ مظلوم با ظالم، جنگ به نفع حق علیه باطل. و زشت‌ترین پدیده تاریخ بشر هم جنگه، کثیف‌تر از او دیگه وجود نداره، همش جنایته. حالا امام میگه که یه بعد جنگ که اونا تحمیل کردن شیطانیست، یه بعد جنگ که ما داریم دفاع میکنیم تحفه الهیست، یک نعمت بود برای ما، برکات غیر از معنوی. که یه وقت امام گفت که اگر فرض کنیم ما تو این جنگ اصلا پیروزی مادی هم نمیداشتیم، که خب داشتیم، اولین جنگی بود توی چند قرن که ایران یک میلیمتر هم از دست نداد و دشمنش رو زد و رفت داخل خاک او. الان هم که خب دیگه صدام اعدام شد و خود اونا میگن عراق جزء اردوگاه اسلامه و انقلاب اسلامی شده، ولی این بلاز مادی. بالاخره امام چطور رفت؟ بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر، تاریخ بشر واقعا. صدام چطور رفت؟ و چه ذلتی. امام گفتش که اگه فرض کنیم این دستاوردهای مادی هم اصلا نبود، که خب هست، فرض کنیم نبود، چرتکه مادی هم نبود، اگر این جنگ نتیجهش تربیت هزاران جوان مؤمنی بود که تو منطقه نماز شب میخوندن، شب روزم به قصد شهادت میرفتن جلو، میارزید، ارزشش داشت، چون اصلا این عالم برای تربیت انسانه. اصلا فلسفه خلقت تربیت انسان متعالی است. امام میگه اگه اصلا جنگ هیچ چیز مادی نداشت، فقط همین دستاورد معنوی بود، یک نسلی ساخته شد که جز خدا از هیچی نترسه. بهش میگن آقا ما 100 به 1000 باید بجنگیم اینجا، باید از این آب رد چی، معلوم نیست پیروز چی، ممکنه برنگردی بگه باشه ابن من میرم. غم دنیا نخوره، تمام غمش غم آخرت و ارزشش باشه. ارزشش داشت، خیلی هم ارزشش داشت، سود کردیم. در این حال میگه به لحاظ مادی هم یک تحفه الهی بود، از این جهت که ملت یک ملت ترسو، ملت ایران مثل همه ملت‌های دیگه بود دیگه. امام یه وقتی میگفت شما یادتون باشه همون مردمی هستین که یک پاسبان میامد دم بازار، همه کل بازار از ترس یک پاسبان مغازه‌شون رو روز تولد شاه، جشن تولد شاه می‌بستیم. یک پاسبان تازه بعد بدون اسلحه با باتون میامد، همه میترن. همین ملت متحول شد، حالا تبدیل شدید به یک ملتی که از هیچی نمیترسید، از شما میترسن. این امام اینجا میگه خدا شما رو اینجور قدرت داد و شما کرامت و عظمت داد و این تحفه الهی بود. یه وقتی دانشگاه توکیو یک سمیناری بود از رؤسای دپارتمان‌های دانشگاه‌های مختلف توکیو، تو رشته علوم انسانی البته، یه بحثی داشتیم اونجا راجع به فلسفه دین و نسبت نمیدونم شینتو و بودیزم و اسلام و از این حرفا. بعد صحبت ما تمام شد، آخر جلسه گفتم شماها چطور هر سال ادای احترام میکنین برای همین قربانیان بمباران اتمی، ولی یک بار نمیگین که کی کارو کرده، اصلا اسم آمریکا رو نمیارن، فقط ادای احترام به قربانیان. انگار اینا همونطوری داشتن راه می‌رفتن، خودشون همجوری یه مرتبه قربانی شدن. گفتم چرا فعل مجهول به کار می‌برین، میگین قربانی شدن، چرا فعل معلوم به کار نمی‌برید که بگید قربانی کردند کیا؟ چون فعل مجهول نائب فاعل داره، فقط مفعول داره، فاعل نداره، لازم نیست فاعل شه. اما فعل معلوم به کار ببرید بگید فاعلش کی بود. گفتم چرا فعل معلوم به کار نمی‌شه، نمی‌گید بمباران اتمی کردند که بعد از شما بپرسن کی کرد و چرا کرد. بعد اینا اصلا خیلی برام عجیب بود ها، بعد 60 سال از اون قضايا گذشته هنوز میترسن، اینجوری تربیتشون کردن. دیدم هی به هم نگاه میکنن، نامش که یک حرف ممنوعه، یکی لبخندی که آروم بحث منعرف کردن. و بعد فقط یه جوانی بود، دانشجو دکتری بود، مجری جلسه بود، اون دیگه از باب احترام که ما سوال کردیم بالاخره مهمان باید یک چیزی بگه، گفت بله خیلی فاجعه واقعا تلخی بود، ولی حتما لازم بوده که آمریکایی‌ها کارو بکنن. چه نسلی تربیت کردن؟ گفت خیلی کارت بدی بود، ولی خب حتما لازم بود، اگه لازم نبود که نمیکردن. بعد که جلسه تموم شد آمدیم داشتیم میامدیم بیرون، رئیس دانشگاه آمد، رئیس دانشگاه بود و یکی از دانشگاه‌ها الان درست نمیادم، آمد گفت که فلانی ما همه متوجه شدیم چی گفتی و اینا، ولی واقعیتش یه که میخوام بگم امام میگه تحفه جنگ و انقلاب تحفه بود، تحفه الهی. گفت واقعیتش یه که مردم ما مثل مردم شما نیستن، حکومت ما هم مثل حکومت شما نیست، ما میترسیم از آمریکایی‌ها، چون اینا اینجا بر همه چیز ما مسلطن، نون خوردن من و استاد دانشگاه هم دست ایناست. اینا همین الان آزادی ظاهری اینجا هستش، اینا اگه من بفهمن من دارم مخالف آمریکایی‌ام، شش ماه نمیگذاره من اونجا، حداقل اینه که شغلم ازم میگیره، منو بیرون میکنه، حداقلش. گفت شما یک مردم و رهبرانی دارید شجاعین، ما اینجوری نیستیم. من حالا تو بحثم گفتم، گفتم آخه شما که شجاع بودید، شما ژاپونیا که میدونید اینا وقتی اعلام شد تسلیم امپراتوری ژاپن، هزاران سرباز ژاپنی خودکشی کردن، اینا یه همچین مردمی بودن. حالا خودکشی بد غلطه، ولی روحیه ذلت نپذیری داشتن، روحیه عزت داشتن، خیلی چیز عجیبی ها. وقتی که امپراتور تسلیم شد، ژاپن تسلیم شد، بعد اینا اومدن بمب اتم زدن. گفتن برای چی؟ گفتن برای که دنیا حساب کار خودشو بکنه، از این به بعد ما به جای هیتلر و ژاپن اینا ماییم. حالا شدن پلیس بمب اتم اینا، دزدار سررسته دزدار شده رئیس پلیس. گفت که بله تو تاریخ ژاپن هست که چند هزار سرباز ژاپنی وقتی اعلام تسلیم شد خودکشی کردن. گفتن ما ذلت ژاپن رو نمیتونیم ببینیم. گفتم شما یک کمچه ملتی بودین، حالا میترسیم بگی آمریکا بمب بمباران اتمی زده، پدر مادراتون رو همه رو زدن لتو پار کردن، صدها هزار آدم رو کشتن، میترسی حتی اسمش رو ببری؟ فرهنگ سامورایی شما ها داشتین. گفتم سامورایی شما مثل عیارای ماست، ما هم عیار داشتیم، تو غرب شوالیه، توی ایران عیار، توی شرق سامورایی میگفتن دیگه. سامورایی آدم اهل مروت، طرفدار مظلوم، شجاع نترس، درویش ساده زیست و با شرف، همه این عیارای ما دیگه، طرف مظلوم رو بگیر و وایست. و گفتم خب اینا فرهنگای مشترک ما و شما، شما تاریختون که تاریخ از این جهت که مشکلی نداشتید. دیگه جواب نداد، گفت خلاصش آقا ما میترسیم. این که امام میگه این تحریم اقتصادی و جنگ از تحفه های الهی بود، نه این که تحریم خوبه جنگ خوبه. کدوم آدم عاقلی طرفدار جنگ و تحریمه؟ نه، از او طرف بده، اما از این طرف حالا که با تو به تو گفتن بین رفاه و شرف یکی رو انتخاب کن، حالا مقاومت تو رو رشد میده، شرف طرف شرف رو بگیر، اتفاقا رفاه هم خواهد آمد. ببین طرف شرف وایستا، چون آدم با شرف غیرت داره کار میکنه، گرسنه نمیمونه، مشکل مادیش حل میکنه، چون هم که تو همین صنایع دفاعی اینا شد دیگه. خب این اگر ما مجبور تحریم نمی شدیم که نمیتونیم حال اینا رو تغییر کنیم که. تا همین الان باید گدایی میکردیم، حتی تاکفشنگ و گلوله و لاستیک ماشین و اینا. از این جهت امام میگه تحریم اقتصادی و جنگ و اخراج کارشناسان خارجی تحفه الهی بود. یه مرتبه یک ملت فهمید باید ترس رو بذاره کنار، باید تغییر خودش رو بذاره کنار. من همه کارا رو خودم خواهم کرد. ما از این بعد جنگ و تحریم غافل بودیم. ما اول فقط بعد منفیش رو دیدیم که آقا خب جنگ شد، حالا چی کار کنیم؟ تحریم هم که هستیم، تازه هم که انقلاب کردیم، ارتشمون هم که هنوز سازمان نگرفته، بعد جنگ بازسازی نشده، چی کار مهم بکنیم؟ امام همون موقع یکی از کارهای بسیار مهمی که کرد که روح عرفانی الهیش بود، ترس همه رو ریخت. یادتونه تا صدام حمله کرد، خب همه ترسیدن دیگه، واقعا ترسناک هم بود. اول انقلاب نمیدونم چی به چی بود، امام گفت نترسین، یک دیوانه اومده یک سنگ تو یک چای انداخته، درستش می خودتون درستش میکنم. بعد قضیه لانه جاسوسی آمریکا، ناوگانا شرکت، هواپیما گفت چتر باز الان حمله میشه، اونا یک ترس عمومی گرفت. یه عده که فقط چرتای مادی میندازن اینجا به اسم انتلکتوال و روشن فکر و فلان و اینا، که ما واقع بینیم، مسائل جهانی رو میشناسیم، دیپلماسی رو میشناسیم، شما ها نمیشناسین. همون موقع اینا ترسیدن خیلی، هم ترسیدن هم ترسوندن خیلی ها رو. امام دید که، امام مطلب های قشنگی میگفت، یادتونه جوک میگفت، خودشم نمیخندید، گفت که این قضیه آمریکا، این نعرهایی که میکشه تهدید میکنه، قضیه یک شیر پیریه که تو جنگلی بود، یه مدتی دیگه وارفته بود، بازنشسته شده بود و اتوریته خلاصه نداشت، هر موش گربه می آمد از روی دوم و کلش رد می شد، محلش نمی زوست، اصلا انگار نه انگار این شیره. بعد یه دیگه دیدی جوری فایده نداره، یه روز گفت من باید حساب یک کاری کنم، این همه حساب کار خودشونو بکنن و خلاصه همه حیوانات رو احضار کرد و اینا، و گفت میرم اون وسط یک نعره بکشم که اینا تا حالا نشنیدن، از همین صدا بترسن. همه رو که جمع کرد رفت او جلو، با تمام قدرت، امام گفت که با تمام قدرت این شیره یک نعره کشید، از این ور یه صدایی هم از عقبش خارج شد، همزمان دو تا صدا داد، یک نعره بود و یک زرته بود. بعد امام گفتش که این عوضی که بقیه بترسن، فهمیدن خبری نیست، بابا این از اون هم که ما فکر می‌کردیم وضعش خرابتره. حالا آمریکا آمده وسط میدون می‌خواد از اون نعره ها بزنه. خب همون لحظه که خیلی هم می‌ترسیدن، گفتن آقا آمریکا آمد. گفت آمد که آمد، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد گفت که شما از او بالا میان چتربازاتون رو میخواییم بفرستین، تمام چتربازاتون رو هوا به مسلسل میبندیم، یا کودتای نوژه اگر تون باشه کودتا میخواستن بکنن. امام آمد گفت خب حالا کودتا کردید، با هواپیما او بالا چرخیدین و بمباران کردین، بالاخره میخوای بیای پایین یا میخوای تا آخر اون بالا باشی؟ بالاخره میخوای بیای پایین رو زمین یا نه؟ همون بالا میخوای بچرخی؟ وقتی بیای پایین این ملت حسابتو میرسن. خب این یک طرز حرف زدنه که یک ملتی رو، استعداداش و شجاعت یک ملت، غیرت یک ملت رو شکوفا میکنه. یک طرز حرف زدنم اینه که آقا اشتباه کردیم، آقا با جهان غرق بودیم، حالا میخوایم آشتی کنیم، آقا نمیدونم شما سوء تفاهم بوده، معذرت میخوایم. هر شبت که بیایم با هم دیگه صلح و ثبات تو دنیا بگم، آقا به کی داری میگی این حرف رو؟ به کسی که خودش منشأ همه این جنایت هاست. سر مذاکره با آمریکا امام همون موقع میگفت، گفت آقا با کی مذاکره کنیم؟ کی با اینا مذاکره کنه؟ مادران هزاران، صدها هزار شهید برن با اینا مذاکره کنن چی بگن؟ پدران این بچه‌هایی که 20 سال رو تخت خوابیدن برن با اینا مذاکره کنن چی بگن؟ اصلا اونا چی هدفشون از مذاکره؟ اونا میخوان بگن بیان آقا منافع ما رو تأمین کنید تو منطقه، یا تسلیم بشید. اگر حکومت و نیروهای نظامی و کل بازار ما، کارخانه های ما میگه منتظر نباشید اونا شما رو تحریم کنن، شما اونا رو تحریم کنید، کالاهاشون رو نخرید، تولید کنید، این یکی میگه آقا آی تحریم کردم و تسلیم بشیم، یکم امام میگه اگر حکومت و نیروهای نظامی ما ورتشه و چه کالاهای جهانخاران رو خودشون تحریم کنن، بگید آقا اصلا تو هم بدیم ما دیگه از تو نمیخریم و به کوشش در راه ابتکار بیافزایند. بگید آقا همه چی رو میشنم ابتکار مو درست میکنیم، خودم درست میکنم. اون وقت امام میگه اینجا امید هست که کشور خودکفا بشه و از این گدایی و دریوزگی، او هم گدایی از دشمن، خلاص بشید. و الا نمیشه. نمیگم ما احتیاج نداریم به دیگران. یک کشوری بوده 100 سال 200 سال استبداد و فقر و عقب ماندگی و غارتگری و نوکر استعمار بودیم، غارتمون میکرد. امام میگه من همینجا اضافه میکنم تو وصیت‌نامه‌اش که احتیاج ما بعد از این همه عقب ماندگی، منتها میگه این عقب ماندگی ها مصنوعی بود نه طبیعی، این ملت ملت عقب مانده نیست، ما رو عقب نگه داشتن، هم غربی ها که بر ما مسلط شدن تو این 150 سال، هم حکومت های فاسده که ما داشتیم در قاجار و به خصوص پهلوی، اواخر قاجار و به خصوص پهلوی. من نمیگم ما به کسی احتیاج نداریم، در ببندیم با هیچ کس رابطه نداشته باشیم، نه، احتیاج ما بعد از این همه عقب ماندگی مصنوعی که به ما تحمیل شد به صنایع بزرگ کشورهای خارجی، این یک حقیقت انکارناپذیری است. ما واقعا احتیاج داریم. من واقع بینم، نمیگم ما احتیاج نداریم، ما احتیاج داریم، ولی برید بس یه وقت میگید برید به سمت رفع نیازها و اینکه خودکفا بشیم، خودمون مشکلاتمون حل کنیم، یه وقت میگید آقا همین رو ادامه بدید، وابستگی بیشتر و بیشتر بشه. این اما به اون معنا نیست که ما در علوم پیشرفته و صنایع و تکنولوژی به یکی از دو قطب آمریکا یا شوروی وابسته بشیم. مستقل بشید از اینا، گدایی نکنین به خاطر یک قطعه نتونن تحریمتون کنن، بگید آقا یا میگی غلط کردم یا این قطعات بد نمیدن، نگذارید کار به اینجا برسه. هر قطعه ای که ممکنه شما رو از طریق او ذلیل کنن خودتون بسازید، یا براش برنامه‌ریزی کنید که در آینده بسازید. با این ذلت و وابستگی مخالفیم ما، ولی ما احتیاج داریم به کشورهای دیگه، الان که کاملا، حالا بعدها احتیاج کمتر بشه. کوشش کنن دانشجویان متعهد رو، دانشجویان زبده و نخبه که در این حال متعهدن تا میرن میفرستنشون کشور فلان کشور، دلش نره از دهات قم میفرستنش روم، یه مرتبه نگه ای بابا اینجا خیابون نیویورک بره منهتن ببینه، بگه ای دهات ما هم بوده، اینجا هم بوده، و ضعیف و بیشخصیت نباشه، وانده مرعوب نشه، مجذوب نشه، شخصیت داشته باشه، شخصیت دینی، هویت ملی، مزایای دیگران رو ببینه اما وانده. دانشجویان نخبه اینجوری پیدا کنید، متعهد هم باشن، متعهد به ملت، متعهد به انقلاب، به مردم. میگه من با این مخالف نیستم که اینها رو در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته دارند بفرستن، مطابق به شرطی که برن یاد بگیرن برگردن اینجا را بنزن دیگه، نکم تا آخری یک طرفه ترجمه کن، شاگرد باش. یه وقتی هم امام میگه استاد شو دیگه، اول شاگردی کن ولی برای اینکه استاد بشی، نه که تا آخر عمر تقلید و وابستگی و واردات و ترجمه زدگی، استاد شید. بعد میگه البته یک شرطم هست، به کشورهایی بفرستید و از اونا با اونا باشه باشید که استعمارگر و استثمارگر نباشند. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه دانشجو به کشورهایی که سابقه استعماری دارن به خصوص در ایران نفرستیم، یعنی به امریکا و به انگلیس دانشجو نفرستیم، چون اینا فقط دانش به اینا به شما یاد نمیدن، اینا دنبال آدم میگه آدم میسازن برای خودشون، زمینه که او دانشایی که به درد ما میخوره به ما نمیگن. از فرستادن دانشجو به آمریکا و شوروی و کشورهایی که در مسیر این دو قطبند و دنبال استثمار و نفوذ و توطئه هستند احتراز کنید. این قابل توجهی وزارت علومیا و اینا تو بورسیه دانشجو، امام تو وصیت نامه‌اش داره میگه، میگه آقا کشورهایی که کشور دشمنند، استعمار کردن این ملت رو 100 سال غارت کردن، به آمریکا و انگلیس و شوروی که حالا اون موقع بود کمونیسم، کشور به اونا نفرستید دانشجو، ما همینطور گر رو گر فرستادن، نتیجهش هم دیدن. بعد میگه البته یک استثناء داره، مگر ان شاء الله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خودشون پی ببرند، واقعا نه در شعار، واقعا در مسیر انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران قرار بگیرن، آدم بشن. بله اگه آمریکا، شوروی، اگه آدم شدن مثل بقیه کشورها، گفتن ما مثل بقیه کشورها، اون وقت اب نداره رابطه با اونم داشته باشیم، دانشجو هم بفرستیم. و الا تا تا اینا همو خطو دارن ادامه میدن، دارن میگن ما ارباب جهانیم، دارن میگن ما دشمن شما هستیم، دارن از دشمنان شما دفاع میکنن، بعدان دارن مدام توطئه میکنن. خب آدم که بچش نباید دست دشمنش بسپره که، او مگر میخواد به تو کمک کنه؟ کسی که تو میدونی میخواد به تو صدمه بزنه چرا وا میدی؟ چرا بهش اعتماد میکنی؟ خود اونا میگن به شما اعتماد ندارن، تو چطور میگی به اونا اعتماد داری؟ بعد امام میگه یا قدرت ها در مسیر انسانیت و انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران قرار بگیرن، اصلاح بشن، یا ان شاء الله مستضعفان جهان اینها رو سر جای خودشون بنشونن و ملت های بیدار و مسلمانان متعهد انقلابیون اینا رو آمریکا و انگلیس شوروی اینا رو سر جاشون بنشانن به امید چنین روزی. این تعبیر امامه. یک چند تا سند عرض بکنم، عرضمو خط بکنم راجع به اینا. اعترافاتی بود که بعد از جنگ رده‌های بالای همین کشورهای 5+1 کردن که همشون اعتراف کردن که ما هممون پشت صدام ایستادیم و نشد. خیلی جالبه این. زمان جنگی که حالا اونایی که سنشون بیشتره بودن یادشونه دیگه، ما با چه وضعیتی می‌جنگیدیم بچه‌ی ما. میگه که روس‌ها، شوروی کمونیست، روس‌های زمان کمونیستا ظرف چند سال 84 میلیارد دلار، ظرف 3-4 سال 3 سال 84 میلیارد دلار سلاح گاهی به نصف قیمت دادن به صدام، از تانک‌های پیشرفته ترین تانکاشون که اون موقع T-72 بود و موشک‌های بالستیک و اسکاد بی. فرانسه 17 میلیارد دلار ظرف چند قلم سلاح از جمله 133 هواپیمای میراج F1 و موشک‌های اگزوست به عراق داد بدون که پول بگیره از صدام. یعنی گفته بود قسطی بعدن هر وقت داشتی. تا 16.6 تا 17 میلیارد دلار تقریبا مجانی سلاح داد به صدام. اینا که اصلا کاراشونه همش اختصاری اقتصاد و منافع مجانی به کسی که هدیه نمیدن، ولی حاضر شدن علیه ایران علیه انقلاب ما کارو بکنن. و بعد میگه که اینقدر تا اواخر جنگ به ارسال اسلحه ادامه دادیم که دیگه بعد دیدیم عراق اصلا هیچ کدوم از قسطاش اصلا نمیده دیگه، انگار ما داریم پولا رو همه می‌ریزیم تو دریا سلاح‌ها رو، و دیگه ما کارخونه‌هامون ورشکست میشن. دیگه خودمون مجبور شدیم و اواخر جنگ کمترش کردیم. تا بعد عربستان و کویت و قطر گفتن آقا بدید به حساب ما. بعد اینا میگن که ما، انگلیسا، فرانسویا، اینا میگن که ما در شورای امنیت، همین شورای امنیتی که تحریم‌ها و اینا رو می‌کنه، حالا میگه ما تو شورای امنیت در سال 1980 و 81 همون اوائل جنگ فهمیدیم دیگه ایران، انقلاب ایران شکست نمیخوره و از این به بعد هرچی ادامه پیدا کنه اینا قوی تر میشن و صدام هی داره عقب میره از عملیات فتح المبین و بیت المقدس به بعد. میگه ما در شورای امنیت، اعضای دائمی شورای امنیت که حق وتو دارن، ما همه به این نتیجه رسیدیم در یک تصمیم اعلام نشده که اعلام نکنیم، اما همه باید پشت عراق بایستیم. و تمه ما با اینکه با هم اختلاف داشتیم سر مسائل جهانی، یعنی چین و شوروی کمونیستی بودن یک طرف، آمریکا و انگلیس و فرانسه یک طرف، باز خود چین و شوروی با هم مشکل داشتن، میگه اینجا برای اولین بار در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار بود تمام 5 عضو اصلی شورای امنیت کنار هم قرار گرفتیم و گفتیم اگر ایران انقلاب اسلامی تو جنگ پیروز بشه منافع همه ما به خطر میفته، همه باید پشت صدام بیستیم. میگه دولت آمریکا ظرف با طی 2 معامله 1.5 میلیارد دلار پیشرفته ترین تجهیزات الکترونیک، انواع ماشینالات پیچیده، دستگاه‌های حساس و کامپیوتری که تا اون موقع در هیچ جنگی بعضیش به کار نرفته بود، چون آخرین جنگ بزرگ قبلی جنگ ویتنام بود، اونجا گفته بودن، ولی بعد از اون دیگه این اولین بار بود میگه آمریکا سلاح‌های پیشرفته‌شو وارد کرد. و دستگاه‌های حساس و کامپیوتری برای تولید، گوش کن، سلاح‌های شیمیایی موشکی و حتی سلاح‌های کوچک هسته‌ای نقش حساسی داشتن به دولت عراق فروخت. می‌دونین همه آمریکا و غرب داشتن بمب هسته‌ای به عراق می‌فروختن. اینا که دیگه لو رفت دیگه، همه گفتن همینا که این میگن هسته‌ای هستی، که این اولا توپخانه‌های توپای بهش داشتن می‌دادن که توپ ده‌ها کیلومتر، صدها کیلومتر با توپ با فاصله‌های دور، چیزی که قبلا با هواپیما باید میامد حالا با توپ بزنن، و بعد اونا رو داشتن به صدام میدن. غیر از او میگه که صریحا آمریکا داشت تکنولوژی سلاح‌های شیمیایی موشکی و هسته‌ای کوچک رو، بمب‌های هسته‌ای کوچک رو میداد به صدام، که اگر دیدن دیگه در صدام سقوط میکنه و بغداد در قطر رو اینا، دیگه بزنیم. شیمیایی رو که زدن وسیع‌ترش هم داشتن می‌کردن، میگفت آماده هسته‌ای هم داشتن می‌شدن که دیگه قضیه قطعنامه اینا شد. بعد میگه که یک بازپرس کنگره امریکا گزارشی که تهیه میکنه میگه که در داخل آمریکا هم تو رسانه‌ها آمریکا دولت اعلام نمیکرد ما داریم اینقدر به صدام کمک میکنیم. این به عنوان خبرای تقریبا غیر علنی بود و میگه ما چون از طرف کنگره داشت باید تحقیق میکردیم و گزارش میداشتیم، هر چه جلوتر رفتیم دیدم دامنه و وسعت انواع تجهیزات و تکنولوژی‌های حساسی که دولت آمریکا داره به صدام میده، هر هفته‌ای که جلوتر می‌رفتیم بیشتر شوکه می‌شدیم. اصلا باور نمی‌کردیم این همه کمک‌های مهم پیچیده، سلاح‌های بسیار خطرناک، اینا رو داره میده به صدام. واینبرگر وزیر جنگ آمریکا زمان جنگ ما میگه که یک کلمه تو کنگره آمریکا میگه یک کلمه بگویم، پیروزی ایران در این جنگ یک مصیبت جهانی برای همه ماست. تزیا بارام از تئوریسین‌ها و نظریه پردازای اسرائیل، ایدئولوگای نظامی اسرائیل، میگه اگر صدام سقوط کند و خمینی بغداد را فتح کند، باید گفت وای بر اسرائیل، وای بر آمریکا، وای بر همه رژیم‌های منطقه. خودش میگه نه همه تو یک سمن. جورج شولتز که وزیر جنگ آمریکا بود ظاهرا اونم در یک دوره ای، میگه که بزرگترین خطر در جهان امروز در خلیج فارس است، واقع شده است. خطر در خلیج فارس یک خطر کاملا واقعی است. اگر خمینیزم، ایدئولوژی این انقلاب، در منطقه پیشرفت کند، منافع استراتژیک آمریکا و بسیاری معادلات جهان آسیب خواهد دید و منافع اسرائیل به طور قاطع در خطر خواهد افتاد. اینا همون زمان جنگ اتفاقا بعدش گفتن، بعدش بعد جنگ گفتن. انگلیس، دولت بریتانیا میگه اگر، از مقامات اصلی وزارت خارجه انگلیس و سخنگوی وزارت خارجه، میگه اگر در یک جلسه ای در داخل خودشون ولی رسانه ای شده بعد مثلا یکی دو سال، میگه اگر بریتانیا و آمریکا پشت صدام نمی ایستادند، تا الان صدام سقوط کرده بود، هنوز وسط جنگه. در واکنش خود نسبت به تهدیدهای عراق ما در از حد اشارات دیپلماتیک فراتر نرفتیم. وقتی صدام بمب شیمیایی زد که این بمباش هم از خود همین 5 به علاوه 1 گرفت، همینا تمام جنایتای عالم زیر سر خود همیناست. همین شورای امنیت، شورای ضد امنیت جهان، اصلا هر جا جنگی یکی از اینا یا همه اینا هستن. میگه که وقتی که سلاح‌های شیمیایی رو دادیم، یعنی اروپا داد و صدام مصرف کرد، ما با اشارات دیپلماتیک محکوم کردیم بالاخره، اما نکته مهم این بود که اجازه ندادیم رسانه‌ها حتی خبر بمباران‌های شیمیایی صدام در جبهه جنگ و در کردستان عراق و ایران به گوش افکار عمومی در جهان برسد. بایکوت مطلق. میگه بخش اعظم جهان اصلا خبر نیافت که اینجا بمباران شیمیایی شد. بعضی هم فکر میکردن ایران بمب شیمیایی زده، خبر اینجوری میدادن. میگه همه میدانند که غرب به طور کلی به عراق کمک کرد تا بتواند در جنگ با ایران به برتری نظامی برسد، تا موازنه قدرت در منطقه بلکه جهان به نفع ایران تغییر نکند. اینا اعترافات خودشونه. نمونه دیگه بعد رژیم آل، میگه رژیم آل سعود، باز یک نمونه دیگه از اسناد. رژیم آل سعود گفت که چون بغداد خب حکومتش بعث و سوسیالیستی و ظاهرا چپ بود و مثلا گرایشات روسی داشت دیگه اول، ولی کن عملا میگه که در زمان جنگ و به خصوص از سال دوم سوم جنگ به بعد که این معلوم شد ایران داره جلو میره با وجودی که سلاح بهش نمیدیم و تحریمه، از او به بعد دیگه آمریکا و عراق هر دو فهمیدن که باید با هم کار کنن. واسطش رژیم آل سعود بود. میگه رژیم آل سعود از وسطای جنگ دیگه واسطه واشنگتن و بغداد شد. اوائل اطلاعات نظامی ماهواره‌ها و آواکس‌ها و اینها رو و انواع اطلاعات نظامی و قطعات و سلاح‌های خاص مؤثر رو از طریق آل سعود به رژیم بغداد منتقل می‌کرد آمریکا. بعد کم کم دیگه رابطه مستقیم شد و آل سعود گفت دیگه خودتون قشنگ با هم کار کنین دیگه، کاری نداریم. میگه دیگه اتاق جنگ مشترک تشکیل شد بین پنتاگون و ارتش بس، اتاق جنگ مشترک. و یک چیزی که من خودم تازگی فهمیدم تو همین مطالعاتی که کردم، اصلا در زمان جنگ که حالا غیر از اینکه میدونید از 15 کشور بعضی ها دوستان میگفتن خیلی بیشتر اسیر گرفتن بچهای ما، یعنی یک جنگ جهانی بود، 35 کشور در خوب خیلی چیز عجیبی، ما تا 13 یا 15 کشور قبلا نمی‌رسیم، حالا میفهمند از 35 کشور، یعنی جنگ جهانیه، یعنی جنگی که آمریکا و شوروی، غرب و شرق، انگلیس، فرانسه، کی همه اومدن، کارشناس میفرستن از کمونیست تا سرمایه‌داری، سلاحای پیشرفتشون رو میدن، تمام این رژیمای فاسد منطقه میلیارد میلیاردها دلار دادن، افسر و کارشناس تو جبهه بوده. خب این جنگ جهانی چیه مگه؟ شاه خودم داره مگر؟ بعد بچهای ما که توی جنگ‌های مختلف تو من تو عملیات‌های مختلف یادمه که واقعا شما هم که بودید اونایی که سنشون هست که یاد شده دیگه، واقعا سلاح سبک فشنگ معمولی گاهی کم میامد دیگه. تازه کلاشینکوف و بچه‌ها میگفتن کلاخ کش کنه در برابر. خب و بعد میگه اگر پشتیبانی کشورهای همین عربستان، آل سعود و قطر و امارات و کویت و بحرین و اینا، پول اینا و حضور افسران بعضی از اینا و افسران اردن و مصر و کیو کیو همه اینا، میگه اگر این پول ها و این حمایت ها نبود، اگر هزاران سرباز از کشورهای مختلف از سودان و کجا و کجایی برای نمی آوردن، میگه قطعا جنگ به اینقدر طول نمی کشید و خیلی زودتر، شاید نصف این زمان صدام سقوط کرده بود. همه آمدن پای کار، همه احساس نگرانی کردیم از این انقلاب و از رزمنده ها. ما این که از کدام نمیدونستم این بود که اصلا افسرای آمریکایی هم بودن تو بغداد. اینو من نمیدونستم اینو زمان، فکر میکردم از دورا دور. بعد اینجا میگه که حتی تیم های افسران و ژنرال های آمریکایی به خصوص تو 4 سال آخر جنگ کاملا تو صحنه بودن و می اومدن. استراتژی، تاکتیک، تکنیک، سلاح چجوری به جنگین، اطلاعات که اینجا اومدن، اینجا نیروهاشون کم شد، اونجا. من یادم همین عملیات کربلا 4 یا بعد بود که وقتی داشتیم می‌رفتیم با بلم و اینا، گفتن یک چیزی دادن، یک رادارای دادن به صدام که پارو تو آب که می‌خوره میاری بالا، آب از پارو بچکه اگر تو حوزه دیده رادار باشه این ثبت میشه بفهمن. که بچه‌ها 30 ساعت پارو زدن و رفتیم و اونجا که استن لباسای قواسی پوشیدیم بچه‌ها رفتیم، غافلگیر شده بودن بازم، با وجودی که کمچی راداری بهش داده بودن تو هور گذاشته بود کاملا. این چیزا رو که اول نداشت. و شما میدونین آخر جنگ ارتش صدام از اول جنگ بزرگتر شده بود، چون از همه طرف بادش می‌کردن. هزاران سرباز، افسر، میلیاردها دلار پول، تانکاش و هواپیماهاش آخر جنگ از اول جنگ بیشتر بود، در حالی که ما همون تعدادی هم که داشتیم که بدون قطعات یدکی، بدون هیچی بود از اونا کار میکشیدیم. یعنی واقعا جنگ جهانی یک طرف با دست خالی. و بعد این بچه ها اینا پیروز شدن. امام میگفت نعمت بود برای که این استعداد، این قدرت بزرگ ملی کشف شد و ساخته شد و خلق شد. یک تعبیر دیگه، رابرت هانت مسئول شورای ملی امنیت آمریکا در زمان جنگ ما، میگه ما در محاسباتمون در مورد توان نظامی و قدرت مقاومت ایران کاملا اشتباه کردیم، همانطور که در پیشبینی انقلاب اسلامی ایران اشتباه کردیم. فکر میکردیم همچین انقلابی ممکن نیست. برای وقتی فهمیدیم که اشتباه کردیم، دیدیم باید تعارف بذاریم کنار. برای اجتناب از پیروزی ایران در جنگ که دیگر مسلم شده بود، به سرعت همه به سمت عراق گرایش یافتیم و کنار صدام ایستادیم. به خصوص وقتی دیدیم اینا با دست خالی، با سلاح‌های عادی هم که باشن، تو تحریم هم بازم حمله میکنن، دفاع نمیکنن. یک گزارشی شبکه تلویزیون ABC امریکا با بعضی از ژنرال‌های آمریکایی مصاحبه میکنه، خود اون میگه، میگه که از ژنرال‌ها میگه که این مال دوران جنگ، آخر جنگ. دیگر امروز همه میدانند آمریکا به تقویت قدرت صدام کمک کرد. یک دلیل عمده آن این بود که آمریکا همچون انگلیس و سایرین همه نگران قدرت یافتن آیت الله خمینی و بنیادگرایی اسلامی او هستیم، و اگر او در این جنگ پیروز میشد، یعنی میامد صدام رو سرنگون کرد، بغداد رو میگرفت، کل اوضاع منطقه و منافع ما همه به هم میریخت. البته الان ایران شکست میگه نخورد، اما او پیروزی هم که ما ازش میترسیدیم که بیان صدام بیان عراق رو بگیرن نشد. البته حالا دیگه شد، اون موقع نشد، حالا شد. اصلا کی تصور میکرد ارتش عراق و ارتش سوریه و اینا همه با هدایت به جای جنگ ما تو منطقه فعالن. کارشناس، حالا نیروی رزمی وسیعی، ولی کارشناسش هست، سلاحش هست، اینا همه میفهمن دارن کجا میخورن. امام میگه که خبرهای پیروزی های شما که میرسه به این حماسه هاتون، فکر نکنید یک مسئله فقط تو ابعاد ملی است. ملت ایران خیلی خوشحال میشه، ولی فقط تنها ملت ایران نیستن که خوشحال میشن. هر پیروزی که شما به دست بیاورید، نه تنها دل ملت ما که قلب همه مستضعفان و محرومان جهان را شاد کرده اید و نه تنها صدام بلکه همه مفسدین و قدرت‌های فاسد جهان خصوصا آمریکا و اسرائیل را عزادار کرده اید. یعنی به این قضیه به این چشم نگاه کنید که دارید ضربه یک قطعه که تولید میکنید دارید یک ضربه به کل امپراتوری کفر و استکبار میزنی و یک هدیه به کل مستضعفین و مظلومین عالمه. امام میگه این درگیری رویاروی آمریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران است. خیلی جالبه اون موقع امام میگه سرنوشت جهان اسلام بلکه سرنوشت جهان در رویاروی ایران و آمریکا تعیین خواهد شد. نه رویاروی به معنی جنگ، تو این نبرد دوتا تفکر. میگه برای نخستین بار غرب و شرق هماهنگ شدند و ارتجاع منطقه در خدمت آنهاست، همه با هم در مبارزه با انقلاب اسلامی با یک هدف، جلوگیری از پیروزی اسلام. اما اسلام پیروز خواهد شد. راستی چی شده است که استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا اینقدر ناگهان طرفدار صلح شدند؟ آخه وقتی که دیدن ما داریم میریم جلو اینا، اول که سکوت کردن نمیگفتن کی جنگ شروع کرده، هرچی هم گفتیم نگفته. امام میگه خب بگین کی جنگ شروع کرده، آخه زدی آمدی حمله کردی، صدها هزار انسان رو لتوپار کردی، میلیون ها آواره، غارت، تجاوز به ناموس مردم، خانه ها رو خراب کردی، این همه صدمه زدی، 11 12 هزار کیلومتر از خاک یک ملت رو گرفتی، بعد حالا میگه آتش بس، حالا میگه صلح. اگه کسی بیاد تو خونه شما بزنه آتش بده، تجاوز کنه، دزدی کنه، بکشه اینا، بعد بگه که خب دیگه حالا آتش بس، همینجا هم هستم، بیرون نمیرم، همینجا آتش بس. گفتگو، صلح، دیالوگ اینا. اما اینجا جای دیالوگ، اول باید بری بیرون جبران بکنه، بگه غلط کردم، کی تجاوز کرد، محاکمت کنم. دیالوگ چیه؟ با سرنیزه دیالوگ میکنی؟ صلح جهانی. اینا که میگن صلح و ثبات از عدالت صحبت نمیکنن. صلح و ثبات میدونی یعنی چی؟ یعنی هر وضعی که همین الان هست، ظالم و مظلوم، همینجا اعلام آتش بس و ثبات، تنش نباشه، تنش زدایی کن. ای آقا جون اگه این بود که خب اصلا انبیا برای چی آمدن؟ اصلا انبیا آمدن این ثبات رو که ثبات کفره و این صلح رو که سازش با ظلمه، این رو آمدن به هم بزنن. صلح و ثبات بله، اما به شرط عدالت، همه عادل باشن سر حقوقشون، خونه هاشون همه محترم باشن. بله حالا صلح و ثبات، نه اینکه یکی اومده بالا کلت نشسته تو خیابون، شما الان میری کسی میدوه بالا گردنت میشینه، میگه صلح و ثبات، پایینم نمیام. ثبات باشه، تکون تکون نخور، ما از بالا بیفتیم، این میشه ثبات. صلح همیه که اعتراض نکن، خفش و ساکت باش، دوست باشیم با هم، جوک بگیم، ما اون بالا تو او پایین، جوک بگیم، جوک بشنویم، گل بگیم، گل بشنویم. ثبات، صلح. امام میگه چی شده یک مرتبه مظهر جنایت در جهان یعنی آمریکا طرفدار ملت‌ها و صلح شده است؟ چون میبینند ما داریم جلو میریم، صدام داره عقب میره. تا وقت اون میامد جلو هیچ کس از صلح حرفی نزد. میگه جنگ افروزان و آتش بیاران معرکه ها و جلادان بزرگ این قرن چجوری شده که ناگهان به شرف انسانیت و همزیستی مسالمت آمیز و صلح و ثبات اعتقاد پیدا کردند؟ از آتش سیراب نشدنی خونخاری و از خصلت وحشیانه خود که طبیعت فرهنگ سرمایه داری است، طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری و کمونیسم است، چه شده که ناگهان منصرف شدند؟ اینکه بعضی‌ها میگن آمریکا نظام سرمایه‌داری یا کمونیسم، اینا ذاتاً مشکل اینا دارن، یک سوء تفاهمیه. امام دقیقاً اصلش میگه اینجا، میگه آقا عبارت خواهش می‌کنم دقت کنید، آمریکا شناسی امام اینه. امام میگه که خصلت خونخواری طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری است. یعنی فرهنگ سرمایه‌داری ذاتش تجاوزه، اصلا با تجاوز پیشرفت کرده، حتی الان با تجاوز به دیگران، با جنگ ثروتمند شدن. اینا دنبال صلح و ثبات نیستن، اشغال میکنن، بعد میجنگن، خون میریزن، بعد میگن صلح و ثبات، به شرطی که ما نریم عقب، همینجا واستیم ارباب بشیم. میگه این طبیعت فرهنگ سرمایه‌داری است. چطور شده یک مرتبه منصرف شدن از طبیعتشون؟ چه شده است که ناگهان شمشیرها و خنجرها و قدارهای فرو رفته در قلب و جگر ملتها را به غلاف کشیدند؟ آیا به راستی از این طریق نمیخواهند ضربه آخر ما جلوگیری کنند؟ میگه ما داریم میریم برای زدن ضربه آخر، میخوان جلو او رو بگیرن، یه مرتبه صلح طلب شدن. امام میگه از لبخند آمریکا و انگلیس و کمونیسم شوروی و اسرائیل بترسید، چون این خنده، این لبخند اونها یکی از این دو علامت، امام میگه وقتی که دارن بهتون لبخند میزنن، یکی از این دو تا پیام رو داره. یا با ظاهر لبخند و آشتی میخوان نزدیک بشن، از پشت از نزدیک خنجر تو پهلوتون فرو کنن، چون تو جنگ رویارو نتونستن، حالا با لبخند میان از نزدیک ضربه میزنن. من میگم لحظه که دارن به شما لبخند میزنن بیشتر بترسید، چون نفاق و تزویر شروع شده. یا این لبخند برای اینه که یک چیزی گفتی و یک کاری داری میکنی که اونا خوششون اومده. و این رو امام چند جا تو صحبتاش گفت که هر وقتی دید آمریکا ای قدرت‌ها و اینا بدونه که تغییر کنن، حالا اگه تغییر کردن آدم شدن بس دیگه، بدونه که تغییر کنن، خودشون ارباب جهان هنوز میدونن، میگن دشمن شما، دیدید دارن به شما لبخند میزنن و از شما تعریف میکنن، بدانید یک غلطی کرده اید. این خطاب به خود ما و نظام و مسئولین ما میگه امام، به مسئولین اون موقع میگه یادتون باشه یکی از جایی که علامتی که یک غلطی دارید میکنید اینه که اونا خوشحالن. اگه دیدید خوشحال شدن دارن از شما تعریف میکنن، بدانید یک غلطی کرده اید. و این فرهنگ فریب و تزویر و نوجوان مردانگیشون، دیدید مسئول چیز عربستان گفت که مفتیشون و آخوندشون گفت که اولا اینا خودشون میخواستن کشته بشن، برن بهش مثلا اینا فکر میکنن که توی اماکن مقدس اگه بمیرن خفه بشن اینا میرن بهش ثواب داره. یکی هم بعدم گفت در ضمن قضا و قدر هم بوده. اینا هم اونا این که میگفتن کربلا قضا و قدر بود عاشورا، یعنی وقتی که حضرت زینب اسیر بودن آوردنشون پیش یزید، یزید خبیث مذهب توجیهگر استبداد رو و جنایت رو ترویج میکرد برای که مذهبی نمایی کنه، یزید به زینب سلام الله علیها به اسرا اینا گفت که دیدی خدا چه کارتون کرد؟ دیدی خدا با شما چه کرد؟ از زینب سلام الله علیها فرمود خدا نکرد، تو کردی. خیلی زیبا این خداشناسی قلابیه، تو کردی. بعد فرمودن و اما بدان تو و امثال تو فراموش خواهید شد و ما تا ابد در تاریخ زنده خواهیم ماند. و یزید آمد جواب بده، جواب داد، از زینب بهش گفتن که تو رو در حد و اندازه نمی بینم که با تو صحبت کنم، با تو هم زبان بشم. این مقدارم که حرف زدم مجبور بودم با تو حرف بزنم، باید می گفتم. یعنی خلاصه تو آدمی نیست، آدم نیستی که من بخوام با تو حرف بزنم. اصلا تو الان خیال کردی الان پیروز شدی، ما شکست خوردیم. از زینب فرمودن بعدها خواهند دید که چه کسی پیروز شد تو این نبرد و چه کسی شکست خورد. و او گفت چجوری بود، کیف کردین، خوشتون اومد؟ که از زینب گفت ما رأیت الله جمیلا، بله جز زیبایی هیچ ندیدم در این مقاومت، همش تمیز بود، قشنگ بود، عالی بود کربلا. از طرف ما جنایت و پلیدی بود از طرف شما. فرمود ما جز زیبایی، کسی جز زیبایی از ما چیزی ندید، هرچه از ما ثبت شد تو تاریخ تو کربلا از طرف ما همش زیباییه، از این قشنگتر و تمیزتر تابلو از این باشکوهتر نمیشد. یعنی تابلوی نقاشی کردیم تو کربلا که این زیباییش تا آخر تاریخ همه رو مست میکنه. اما شما چه غلطی کردید؟ تو میخوای کار خودتو به اسم خدا بنویسی؟ اینم همینجوره. یعنی این یک کمچی آدمای فاسدم. خب ببخشید، ان شاءالله موفق و معید بشید.